بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوكم بأهلكم وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. برادران برای آخرین باری که برای دریافت سهمیه آمدن جریان آزادسازی برادرشون بنیامین را مطرح کردن و اون تعبیر به تصدق علینا ناظر به صدقه مصطلح نیست تا کسی بحث کند به که چگونه صدقه بر انبیا جایز است یا برای پیغمبرزادها جایز است. اون تصدق علینا اگر ناظر به آزادسازی بنیامین باشد دیگر این مسئله مطرح نیست که چون اونها درخواست صدقه کرده تا کسی بگوید به این که ممکن است صدقه بر پیغمبر یا پیغمبرزاده در شریعت قبر حرام نبوده. اگر ظهوری در اون ندارد این سوال جواب هم قهرن مطرح نیست. اونگاه وجود اون باره که یوسف برای اینکه فصل جدید از این احسن قصه قصص را آغاز کند خودش را کم کم معرفی کرد و اونها را هم به استغفار هدایت کرد، اولا به سنت الهی آشنا کرد، ثانیا و به راه رسیدن به اون سنت الهی هم آشنا کرد، رابعا منظور وجود مبارک یوسف سلام الله علیه سرزنش یا توبیخ نیست، زیرا صدر و ساقه این بخش از داستان هیچ سخن از سرزنش و انتقامگیری و عیب جویی اینا نیست. ملاحظه فرمایید فرمود هل علمتم ما فعلت هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه اذ انتم جاهلون. شما در ظرف جهل یک کاری کردید، همچنان رو اون جهل باقی هستید یا عالم شدید؟ نه اینکه اون قصه رو میدونید یا نه، بدی اون قصه برای شما روشن شد یا نه. اگه بدی روشن شد راه حل هست، نه اینکه میدونید چه کردید. خب بله میدونن چه کردن، میدونید اون کار قوی هست یا اون وقتی که جاهل بودید جاهلانه اقدام کردید رو جهل عقلی، مثلا جهل جهالت عملی، علم رو همون باقی هستی. اگر رو همون باقی هستی که راه برای توبه و اینها نیست، برای اینکه انسان خوابیده تا بیدار نشود توبه نمی کند. اگر تحولی در شما پیدا شده است راه حل هست، یعنی هر سرتم یقظانا آیا بیدار شدی؟ آیا از غفلت به در آمدی؟ آیا از جهل به علم در آمدی؟ از جهالت به عقل در آمدی؟ از سهو و نسیان به هوشیاری در آمدی؟ اگر در نیامدی در بیایی. پس می‌بینید اینا اصلا فضای هدایت است، نه فضای انتقام گیری. اگر در حال خواب خوابیده بودید و غافل بودید، سهو و نسیانی داشتید، جهالت عملی داشتید، جهل علمی داشتید، آیا بیدار شدید و هوشیار شدید یا نه؟ اگه بیدار شدید راه حل هست. هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه از انتم جاهلون؟ حالا حضرت میخواد اینا هدایت کند. اینا راه به موضوع بردن، عرض کردن که شما یوسفید؟ فبود بله من یوسف هم، به این هم برادر من است. در نوبت قبل هم ملاحظه فرمودید که لازم نبود که بفرمود این برادر من است، برای اینکه برادر خب هم میشناختن دیگه. میخواد با همون مطلبی که برای همون مطلب این قصه را آغاز کردن معروضشون کنم که من و برادرم هر دو محسود بودیم، منتها من بیشتر او کمتر، هر دو ما اهل تقوا و اهل صبر بودیم، به این مقام رسیدیم، ما در کنار همیم. قال انا یوسف و هذا اخی قد من الله علینا، برای اینکه انه من یتقی و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین، که صغرا و کبرا و او مقدمه مطوی در جلسه قبل گذاشت. حالا اینا فهمیدن که باید برگردن، گفتن تالله لقد آثرک الله علینا، خدا تو را بر ما انتخاب کرده است، ایثار کرده است، ترجیح داده است. و ما بله خطا کاریم، اشتباه کردیم، بد کردیم. خب این که عرض گفتن و این کنا دخات، این برای تأکید است، این یعنی مخفف از مسقله بتونه باشه، یعنی تحقیقا ما این چنینیم، ما خطا کاریم. این و این کنا لخات این بالغت آثرک الله علینا، بوی شرمندگی و عذرخواهی و اینا میده. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه بحث را از اینجا آغاز کردن که ما اصلا خودمون رو معرفی نکردیم تا شما عذرخواهی کنید. ما برای چند تا نکته برتر خودمون معرفی کردیم. یکی ملاک رسیدن به فیض الهی که صبر و تقواست، خواستیم بازگو کنیم. یک دوم این که خدای سبحان هرگز بنده صابر و پرهیزگار خود را رها نمی کند. این دو. سوم این که راه حل به شما نشون بدیم. ما بنامون نبود انتقام بگیریم. قال لا تثریب علیکم الیوم، گاهی روز در برابر شب است، مثل نماز روز در برابر شب. گاهی مجموع شب و روز رو میگن روز، مثل صلات یومیه که مجموع اینها است. گاهی روز به معنای روزگار است. در این عصر که من به این مقام رسیدم و شما در کمال نیاز هستید، هیچ مشکلی نداری. الیوم یعنی این عصر، مثل الیوم یعص الذین کفروا من دینکم الیوم اکملت لکم دینکم. این روز در مقابل شب نیست. یک، مثلات یومیه در قبال لیلیه. مجموع شب و روز هم نیست مثل صلات یومیه. این یوم یعنی این عصر، این روزگار. در این عصر که من به این مقام رسیدم و شما در اون وضعی، هیچ نگرانی نباشه که ما را در صدد این باشیم انتقام بگیریم. نه، شما در صدد اون باشید عذرخواهی بکنید. نه، اینا نیست. معلوم میشه طرح این جریان که فرمود هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه از انتم جاهلون، مثل آن است که یک پزشک مهربانی به یک بیمار ناپرهیزی میگه میدونی اون غذای زیانبار که نمیدونستی خوردی، الان همچنان جاهلی، یا فهمیدی ضرر داره؟ اگه فهمیدی ضرر داره بیا دارو بدم، راه حل شما نشون بدم. این اونه. نه اینکه بخواد انتقام بگیره، حیثیت اونها رو زیر سوال ببره. همون اگه جاهلی که خوب عالم بشید، اگه عالم شدی که راه حل دارد دیگه. حل عالم تو ما از طرف ما در این روزگاری که همه قدرت در اختیار ماست و همه ضعف مال شما، هیچ نگران نباشید. لا تفریب علیکم الیوم، این نفی جنس است. سرب اون چربی های رقیقی که روی روده و معده و این هاست، وقتی این سرب را برداشتن میشه تسریب. قبلا گذشت که گاهی این تشدید به مضاعف بودن باب تفعیل کار الف ازاله باب افعال را میکند، همونطوری که الف باب افعال گاهی برای ازاله است، این مضاعف بودن باب تفعیل هم برای ازاله است. حرز یعنی ازال الحرز، حرز یعنی چیزی قابل اعتنا نیست. حرز المؤمنین القتال یعنی این بی‌اعتنایی را بردار. سرب یعنی اون چربی روی رودو میده. تسریب یعنی ازاله اون چربی، مثل تجلید ازاله اون جلد، جلد پوست. خب بالاخره حافظ بدنه، اگر این پوست بکنن که دیگه کسی نمیتونه طاقت بیاره، که میگن پوست شکنده یا پوستت میکنن. تجلید یعنی ازال جلده، که این باب تفعیل. این گونه از موارد تقریب تجلید کار همون همزه باب افعال میکنن. اینجا هم تسریب کار همزه باب افعال میکنن. اسرده و سربه یعنی ازال سربه، یعنی اون چربی را کند، مثل که پوست شکن. اگه پوست بکنند دیگه او دوام نمیاره. فرمود لا تسریبه، این نفی جنس است، یعنی هیچ نوع آسیب به شما نمیرسه، هیچ کسی کار شما نداره، پرده محفوظ است، آبرو محفوظ است، ما به کسی نخواهیم گفت، خودمونم انتقام نمیگیریم، بروی شما هم نمیاریم. مانند منطور مشکل خودتون رو با خدا حل کنی. گاهی تقدیم و تأخیر با فا و سمو و این هاست. بله اون جهان نشانه این است که اولی مقدم است و دوم آخر. گاهی واو است که برای مطلق جمع است. این ترتیب ذکری دلیل ترتیب رسبی نیست، اما خب جامع ترین کمالات بعد از مسئله توحید تقواست دیگر. فرمود لا تسریب علیکم الیوم، لا تسریب علیکم الیوم، مثل الیوم اکملتو، در این روز که همه قدرت در اختیار ماست هیچ نگران نباشید. شما حالا فهمید که کاملا در اختیار مایی و ما هم کمال قدرت رو داریم و شما هم کمال ستمون استعداد ما کردید. فرمود لا تفریب علیکم الیوم، پس راجع به حق الناس هیچ نگران نباشید. میمونه حق الله، حق الله هم یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین. اگر این یغفر الله لکم خبر باشد، یعنی اگر توبه کردی ذات اقدس اله شما را میبخشه میامرزد، چون خدا ارحم الراحمین است. ما که بنده خداییم، بنده ضعیف و ذلیل اوییم، از حقمون گذشتیم، خدا که ارحم الراحمین است یقینا از حق خود میگذرد. اگر این جمله خبر باشد، با اون بیانی که وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه دارد کاملا هماهنگ می شود، یعنی یعقوب وعده داد که من برای شما استغفار می کنم، وجود مبارک یوسف سلام الله علیه ما گفت خدا می آمرزد. این دلیل نیست که یوسف سلام الله علیه زودتر از یعقوب نسبت به برادرانش مهربانان رفتار کرد. اما اگر جمله انشائیه باشد، جمله خبریه است که به داعی انشاء القا شده، مثل این که ان در اتاس میگوین یرحمکم الله، اگر تشمیت و تسمیت الاتاس اگر کسی عطسه کرد مستحب به انسان بگوید یرحمکم الله، این با فعل مضارع است و دعا میکند در حقیقت و این انشاء است نه خبر. اگر نظیر یرحمکم الله باشد خب جمله دعایی است و انشائیه است و الان دارد از ذات اقدس اله بر اینها استغفار میکند، یغفر الله لکم. اون وقت این سوال مطرح است که چطور وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه فرمود سوف استغفرو. اون طبق اون بحثایی که هم شیعه ها نقل کردن هم سنی ها مثل زمخشه در کشاف که وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه منتظر رسیدن سحر، اونم سحر شب جمعه بود که فرصت مناسبی باشد برای استغفار، که فرمود سوف استغفر لکم. و چون با فعل مضارع است و نشان استمرار، یعنی من بعد مرتب برای شما استغفار بکنم، چون که نقل کردن مدت ها برای فرزندانش مغفرت میکرد. خب پس هم حق الناس بخشوده شد هم حق الله. معلوم میشود این بخش از تاریخ و داستان برای آن است که اونها را عالم کند، آگاه کند، متنبه کند، مستغفر کند، یک، و سنت الهی را بازگو کند، دو، و راه رسیدن به سنت الهی که حفظ و حراست است، که صبر و تقواست، اونها را تعلیم بدهد، سه، و ور همون راه بین. حالا اینا مطمئن شدن که حق الله بخشیده شد، حق قابل بخشش است، یا توبه کردن و بخشیده شد و حق الناس هم بخشوده شد، منتها مشکل پدر دارن که از وجود مبارک یعقوب هم طلب رحمت بکنن، یعنی میخ درخواست میکنن که برای اونها از خدای سبحان مغفرت کنه. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه یه پیشنهاد سنگینی میده. حالا این پیشنهاد کی قبول کنه؟ پدری که وبیز زد عیناه من الحزن و هو کظیم، دو پسر را در دو مقطع طولانی به این برادرها داد که هیچ کدام بر نگشتند با اون وضع و هر دو در زحمت بودن. حالا این بار وجود مبارک یوسف میگه پدر را هم بیاری. خب پدر پیر با چه اطمینانی همراه اینا حرکت بکنند؟ اینا که مرتب گفته انک لفی ضلالک القدیم، به همراه اینا با چه اطمینانی حرکت کنند؟ اونم عائله را بیاورند. وجود مبارک یوسف هیچ راه حلی به حسب ظاهر نداشت مگر اینکه پدر را مطمئن کند. اون نامه‌ای که جناب زمخشری در کشاف نقل کرد و بعضی از مفسران شیعه نقل کردن، اون نامه را وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه که برای یوسف ننوشت، به عنوان عزیز مصر نوشت. به حسب ظاهر بنابراین نبود که بداند که این یوسف است. خب یوسف سلام الله علیه فرمود اذهبوا به قمیصی هازا، این پیرهن. معلوم میشه یه نشان خاصی بود که حالا بین یوسف و یعقوب سلام الله علیه بود، یا نه این پیرهن یه خصیصه‌ای داشت که مال مسئولان بلند پایه مصر است، مال افراد عادی نیست. اگه کسی جامعه وزیری را که در عصر در مصر مخصوص وزیر بود به همراه داشته باشد، معلوم میشد که جایی نیست دیگر. بالاخره یه علامتی، اون چرا که زمخشه نقل میکنه تو تفسیرهای شیعه هم هست که این پیرهن ارثی بود از وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه بسته یعقوب و از اونجا بسته یوسف سلام الله علیه مجمل رسید، اثباتش آسون نیست. برای اینکه وجود مبارک یوسف سلام الله علیه رو در اون نوجوانی به چاه انداختن، دیگه بغچه و اساس و لباس هم راش نبود که پیرهن قیمتی به میراث خانوادگی و نبوی ابراهیم سلام الله علیه در اون جمع باشد. که بعد هم اون قافله آمد و حضرت از چاه در آورد و بعد برای او رو فروخت و رد شد. در طی این چندین سال یه همچی پیرهن گرانبهای خانوادگی را که در اختیار کسی که گاهی در چاه است گاهی در زندان است قرار نمیدن. که اگر پیرهن وزیر رسمی مصر باشد، خب بالاخره پیرهن شناخته شده است که این لباس رسمی منه، این پیرهن رو ببرید. البته این لباس از اون جهت که لباس مسئولان رسمی مصر است حرمتی ندارد، ولی چون به بدن مطهر یوسف صدیق سلام الله علیه رسیده است ارزشی پیدا کرده. که قبلا این قصه گذشت، ست قمیص است از وجود مبارک یوسف در سه مقطع تاریخی هر کدام یک کار خاصی را کردن. خب فرما شما درست شنیده نمیشه، اگه کسی سؤالی اشکالی دارد جلوتر بشینه. من متوجه نشدم. نه خیر، نه اثباتش آسون نیست. خیر از چرا ما بگیم کسی که بله زمخشه نقل کرده، سنیان نقل کردن، شیعه نقل کردن، اما اثباتش آسون نیست. وجود مبارک یوسف رو در نوجوانی به شا انداخته دیگه، بخش لباس و اینا هم راش نبود که اون فعد لا دل و هوئی رو گرفتن، بعد به عنوان غلامی فروختن و بعد آمد در خونه عزیز مصر و بعدم چندین سال تو زندان بود. و اثبات این که اون پیرهن گرانبهای خانوادگی و نبوت رو حضرت داشته باشه اثباتش آسون نیست. این گفت که اذهبوا بقمیصی هذا، این بالاخره یک نشانی بین وجود مبارک یوسف و یعقوب سلام الله علیه باید باشه. محال نیست اون پیرهن، ولی اثباتش آسون نیست. یه علامتی باید باشه که با این علامت وجود مبارک یعقوب بفهمد این پیرهن پیرهن یوسف، پیرهن حالا یا مسئولان رسمی مصر یه لباس خاصی داشتن یا رابطه غیبی بین پدر و پسر بود که بالاخره فهمیدن. به یه پیرهن باشه که حضرت مطمئن بشه. و البته این کرامتی که پیرهن به همراه خود برد که فالقاه و علی وجهی فرتد بصیرا، این بهترین نشان کرامت خداست. این باعث اطمینان و باعث آرامش وجود بارک یعقوب است. با اینکه قبلا فرمود انی لعجد ریح یوسف لولا تفندو، اونها آرام بخشه، وگرنه وجود بارک یعقوب به چه اطمینانی خودش و همسرش و با این قافله و با جریان به اطمینان حرف این برادر حرکت کند. این برادری که دو بار تعهد کردن و خلاف کردن، بالاخره یه علامتی باید باشه تا وجود بارک حضرت مطمئن بشه. به قمیصی هذا باید خصوصیت داشته باشه. یک اون جریان هم که فرتد بصیرا برای خودش نشان کرامتی است. دو اون راهی که وجود بارک یعقوب فرمود اینی لعجد و ریح یوسف لولا ان تفندون، سه این مجموعه مایه طمأنینه وجود بارک یعقوب و دودمان یعقوب شد. وقتی حضرت مطمئن شد تا بالا با قافله حرکت کردن آمدن. اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه علی وجه ابی، گفتن جمال یوسف گرچه نهایت ظرافت را دارد ولی گاهی کار از پیرهن برمی آید. نفرمود وقتی آمد اینجا بینا میشه، کار را باید با پیرهن انجام داد. او بینا میشه. یعتی یعنی یسیرو، مثل جاء گاهی منی ساره میآید، عطا گاهی منی ساره میآید، یعتی هم به معنی یسیرو برمیاد. این هم مجزوم شده. یعتی بصیرن یعنی یسیرو بصیرا. خب و حالا که اینچین شد، شما با همه برادرها با اعضای خانواده در خدمت پدر و مادرتون بیایید و اتونی به اهلکم اجمعین، بیایید پیش من همتون با هم بیایید دیگه. حالا آمدن شما کنعانی ها به مصر محضوری نداره. تو مقام غیبی اگر باشه خب تو معنی ناور است دیگه، یا یه علامت خاصی بین وجود مبارک یوسف و یعقوب سلام الله علیهما باشه، یا بودو از راه غیب بفهمه. وگرنه اگه این برادرها یه پیرهنی رو بیارن بگن این پیرهن عزیز مصر است و عزیز مصر گفته با هم حرکت کنیم بریم، اون پدر پیر که و بیزد عیناهو به چه اطمینان به همراه این پسرهایی که دوبار خیانت کردن هم راه حرکت کنه؟ بالاخره یه آرامشی میخواد، یه تو معنی نمیخواد دیگه. این تو معنی به یکی از این راه حل میشه. اونی که زمخشری و دیگران نقل کردن ثبوتن ممکن هست ولی اثباتن آسون نیست. اما اگه این لباس لباس رسمی مسئولان بلندپایه مصر باشه که بیش همه شناخته شده است، خب این لباس رسمی را وقتی کسی میفرسته معلومه دعوت رسمی است، این نظیر یک نامه نیست کسی جعل بکند. این لباس رسمی را وقتی ملک مصر یا عزیز مصر میفرستد معلوم میشود از طرف خدوسی دعوتنامه رسمی است. این آرام اطمینان بخش. وقتی اینا حرکت کردن آمدن، یعنی از مصر در آمدن به اصطلاح از حد ترخص خارج شدن که به طرف کنعان حرکت کنن، ولما فصلت العیر، یعنی همین که قافله از حد ترخص خارج شد، این فصله نظیر اون چه که در آیه 249 سوره مبارک بقره است که فلما فصل تالوتو بالجنوده جنوده قال ان الله مبتلیکم بنهر، یعنی وقتی تالوت این سپاهیان را از اون ستاد مرکزی بیرون آورد، این رو بشکن فصله. اینجا هم چون جا با بای تعدیه استعمال شده است، اینجا هم خود ایر فصلت یعنی از حد ترخص مصر خارج شدن وجود مبارک یعقوب فمود اینی لعجد و ریح یوسف لولا انتو فندون. این را با جمله اسمیه و با نون تأکید ثقیله و با لامی که مفید تأکید است بیان فرمود، فمود من بوی یوسف را میشنوم بدون تردید. اگر شما تفنید نکنید، فند همون اون خرافه و خرف بودن و امثال زادک است. تفنید که باب تفعیل است برای نسبت به خرافه است، یعنی اگه مرا به خرافه منتسب نکنید، منصوب نکنید، نگید خرف شدی، کهن سال شدی، فرتوت شدی، من حرفم این است که به طور یقین من با یوسف میشتم. بله بله، در اینجا دو مطلب هست. یکی که وجود مبارک یعقوب به کی میگه؟ خب یه ده یقینا بودن اعضای خانواده بودن، اون عروس ها بودن، نوه ها بودن، خیلی ها بودن که تو برخی یک بیتی که 12 یا 11 خانوار زندگی میکنن در خدمت پدر، جمعیت زیادی هستن دیگه، همه اینها زن داشتن، بچه داشتن و همه اینها به وجود مبارک یعقوب میگفتن آخه الان چی بیشتر بیش از 25 سال یوسف یوسف میگی؟ آخه او که گرگ رو خورده، یا اون برادران میدونستن که از بین رفته، خیال میکردن. این جمعیت زیاد که بودن به وجود مبارک یعقوب همیشه یوسف یوسف میکرد، به تعبیر زمخشری یا اسف ها علی یوسف، بین اسف و یوسف جمع کرده است که یک حسن تجانس ادبی را به همراه دارد، نظیر هم ینهون انه و ینهون ان یهم یحسبون انهم یحسنون صنعا من سبع به نبع یقین. ایشون میگه جمع اسف و یوسف از همین قبیل، هی یا اسف ها یا اسف ها میگفت، خب همه نگران بودن، گفتن چی سالیان متمادی یوسف یوسف بگه او گرفت. بالاخره این 11 نفر 11 تا همسر داشتن، چندین بچه داشتن، یه جمعیت زیادی در دودمان است یعقوب زندگی میکردن. اگر چنون چه اینا بودن به هسته یعقوب گفتن که نکل فی زلال کرقبی، اگر برادرها این 10 برادر بعضی ها رفتن بعضی ها موندن، چون که ظاهر المیزان این است، خب برخی ها به همراه اون پیرهن دارن میان. برخی از این برادرها هم در مصر بودند، به حضرت یعقوب سلام الله علیه عرض کرده اینکه لفی زلالی که قدیم. بیان سین الاسباد رضوان الله علیه ثبوتن ممکن است، اما اثباتن در یه بر حصر نیست. ممکن است همه برادرها رفته باشند، اعضا و سایر اعضا خانوادگیش اونجا موندن، اونا گفته باشند. خب ولما فصلت العیر قال ابوهم انی لاجد ریح یوسف. منتان استظهاری که سیدن استاد رضوان الله علیه دارد، این قال ابوهم نشانه این که بعضی برادرها موندن، وگرنه به عروس ها و به نوه ها حضرت خدا سبحان فرمود قال ابوهم، اونطوری که تاکنون صدر و ساقه قصه قال ابوهم قال ابوهم بود، این بعیده. این که ایشون تو المیزان می فرمان ظاهرن برادران دو دسته شدن، یه عده خدمت پدر موندن، یه عده برای گرفتن سهمیه به مصر رفتن، شاد به ذهن از این جهت نزدیک بیاید، برای اینکه حضرت یعقوب به اونها پدر اونها به اونها فرمود قال ابوهم. خب اگر فقط عروس ها بودند و نوه ها بودند، تا کنون قرآن کریم از حضرت یعقوب نسبت به عروس ها و نوه ها عنوان ابوهن ابوهم یاد نکرده بود. هر جا سخن از ابوهم است، یعقوب سلام الله علیه است و این ده پسر یا یازده پسر. اینه که ایشون فرمان به این که این برادرها دو دسته شدن، یه عده در خدمت پدر موندن، یه عده رفتن مصر که سهمیهشون رو بگیرن و برای آزادسازی بنیامین هم تلاش و کوشش کنن. بعد اون رابطه ملکوتی است. اون برادرها که این پیرهن رو داشتن، اونا استشمام نمی کردن، اونه که دستشون بود. خب اونا هم برادر بودن، اونا هم عرض کنم که فرزندان یعقوب بودن، اونا هم بالاخره مؤمن بودن، به دلیل اینکه دو تا پیغمبر برای اینها طلب مغفرت کرده، یکی وجود مبارک یعقوب است که سوف استغفر لكم، یکی وجود مبارک یوسف سلام الله علیه ماست که یغفر الله لكم. اونا هم بالاخره انسان‌های عادی نبودن، پیغمبرزاده بودن. خب اونی که پیرهن یوسف دستش استشمام نمی‌کند، این که از 80 فرسخی استشمام می‌کند، معلوم شد اون بوی ملکوتیست دیگه. قال ابوهم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون. تفنید یعنی اسناد به فند، نسبت فند، مثل تفسیق یعنی اسناد نسبت فس. بله بله. خب دیگه توی چشم تو صورت دیگه. قالو تالله انک لفی ضلالک القدیم. همونا که قبلا میگفتن به این که تو در ضلالی، منظور از ضلالت یعنی کهنه فکری، نه یعنی گمراهی، چون اینها هم به نبوت حضرت یعقوب سلام الله علیه ایمان داشتن. در همون تلیعه امر که میگفتن که آیه 8 همین سوره که گذشت ان ابانا لفی ضلال مبین، اونجا اشاره شد که منظور از این ضلالت در مقابل هدایت دینی نیست، برای اینکه اینا به نبوت هست یعقوب ایمان داشتن، خودشون رو امتی هست یعقوب میدونستن. این ضلالت یعنی همون اون کهنه اندیشی گذشته. چرا الان مسئولیت مصر را انسان رها بکند اولاست، یا اونها سفری بکنند و تجدید عهدی بکنند و روح ریحانی هم برای اونها بشه، کشور را در حال خطر برای مسائل خانوادگی که رها نمی کنند؟ که بله آخه کنعان الان زیر پوشش کشور مصر است. خود کنعان و محدود فلسطین و اینا میان سهمیهشون رو از مصر میگیرن. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه کل اون منطقه را در این 7 سال قحطی دارد اداره میکنن. و الان شما بخواید دیر بجنبید، میبینید به این که اینا در امانت ها کم و زیاد میکنن. اون وقت اون روزها شما دلتون میخواد مشرکین در سال قحطی و گرانی و خشکسالی امانت ها رو دست مردم بدن و بیان در 40 روز 20 روز رفتن و 20 روز آمدن، یا 10 روز رفتن و 10 روز آمدن، چند روز اونجا بودن، یک ماه مصر رو ترک بکنند و این همه اموال رو در بحبوحه خطر و بحران به دست دیگران بده. فلما انجا البشی، در جریان آوردن این پیرهن، که این پیرهن را کی آورد؟ برخی ها خواستن بگوین که در بین اون برادرها همون کسی که پیرهن آغشته به خون را برای هسته یعقوب برد، گفت که این گرگ او را درید، اینم پیرهن آغشته به خون است در وجود مبارک یعقوب را محزون کرد. او پیشنهاد داد که من ببرم که جبران اون غمگینی بشود، یا به او گفتن تو ببر که ترمیم اون غمگینی بشود. اما اثباتش آسان نیست. اونجا هم دارد که جا او به غمیسه و به دم این کذب، به فرد اسناد داده نشده. اینجا هم البته بشیر آمده است، اما اونجا وجود بارکه یوسف فرمود اذهبوا به غمیسی هازا، به شخص معینی نفرمود. البته ممکن است که در بین این برادرها اونا کسی را انتخاب کرده باشن که سابقه اون تلخ را هم این دارد، لذا اینجا بشیر مفرد است. فلما انجا البشیرو القاه على وجهه فرتد بصیرا، یعنی مشن بارک یعقوب دیگه حالا بینا شده است. حالا این قالو هم تأیید میکند اون چرا که سیدان استاد فرمود. این قالو همون قالویی است که گفتن تلاه نکلفی دلالک القدیم. اگر اینها عروسها و نوها و سایر اعضا منزل باشن، اینا که گراهی نکردن بگن استغفر لنا، معلوم میشه این قالو همون قالویی است که گفتن نکلفی دلالک القدیم. و اینها بخش از برادران یوسف بودن که در کنعان خدمت پدر موندن. البته اینا هم که آمدن، اینا هم قالو، بالاخره همینایی که تازه رسیدن همینا گفتن، هم اگه برادرانی قبلا بودن اونا هم گفتن. قالو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، همونطوری که به حضرت یوسف گفتن در آیه 91 تالله لقد آثرک الله علینا و این کنا لخاطئین، اینجا هم به وجود مبارک یعقوب عرض کردن یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. اونجا توسل نجستن، چون هنوز برای اونها شاید نبوت وجود مبارک یعقوب یوسف ثابت نشده، اما اینجا چون میدونستن وجود مبارک یعقوب پیغمبر خداست، اینا به توسل و شفاعت در دعا و امثال این معتقد بودن، به وجود مبارک یعقوب گفتن برای ما استغفار بکن. این توسل دیگه. نه، زلال مشخص شد دیگه که منظور از زلال گمراهی دیگه. نه آخه، زلال به معنای گمراهی نیست که، یعنی روشن فکر نیستی بالاخره، همین. نه این که باز... بله کرامت، بله این کرامت است، چون معجزه باید با تحدی همراه باشد. اینجا سخن از تحدی نیست، کرامت هست. البته مثل کاری که مادر موسی سلام الله علیه ما کرد. نه، تحدی کرد که من یتقی و یصبر فی الله جاد، مدعی نبوت نبود که، ادعای نبوت نکرد که، برای اونها ادعای نبوت نکرد. حالا این بله اثباتش آسون نیست، در قرآن تعبیر به معجزه نشده. کرامت میتونه باشه یک، معجزه خود یعقوب میتونه باشه دو، معجزه مشترک بین یعقوب و یوسف سلام الله علیهما میتونه باشه سه. تو بحث‌های قبل داشتیم که قرآن کریم گاهی یک معجزه را به یک پیغمبر نسبت میدهد، به یک نفر نسبت میدهد، گاهی یه امر خارق عادت را به دو انسان کامل معصوم که دوتایی جمعاً یک کار انجام میدن نسبت میدهد. نظیر جریان هست مریم و مسیح سلام الله علیه ما که فهمود و جعل نبن مریم و امه آیتن للعالمین. این بحث قبلا گذشت که در جریان بینا شدن وجود مبارک یعقوب هم یوسف سلام الله علیه نقش داشت هم یعقوب. ما دلیل نداریم که اگر این پیرهن را به نابینای دیگر عرضه میکردن او هم بینا میشد. بله خب، اما خب الان اثبات این کار آسونی نیست. شما ببینید ما اونا اگر یه مطلبی رو ما در قرآن داشته باشیم اون روایات بشه معید. در این که وجود مبارک یعقوب یا یوسف هر کدام می توانستن نابینا را بینا کنن به اذن خدا، نظیر تبرال اکمه و ابرز اون ممالاره بفی هست، اینا ثبوتن هیچ حرفی نیست. اما اثباتن با این گونه از روایات مرسل میشه مطلب عمیق علمی رو ثابت کرد؟ با اینکه احکام فقهی ثابت نمیشه در مسائل مستحبی از باب تسامح در ادله سنن احیانا این کارا رو میکنن، اما تو احکام علمی که اینا راه نداره. ما اول از خود آیه استفاده بکنیم بعد بگیم لا یبعد و اون روایت میشه معید. روایت اگر خودش صحیح باشد که خب معتبر است، اگر نباشد در حد تأیید است. فرمود فرتد وسیرا قال علم اقول لکم انی اعلم من الله ما لا تعلمون. از آن شده دیگه. والحمدلله.